که نبره اون قچه کاری برای استاد کار نمیکنه، به این خاطر میگن از نون خوردن میافته.
آه چه جالب، تعریف قشنگی بود. چون قیچی اگه بیفته صدمه میبینه و دیگه خیاط نمیتونه با اون کار بکنه، از نون خوردن میافته و در واقع از بین میره شغلش. آره مرگ شغلیش اتفاق میفته. چه جالب، از خوبه که اینا همه خیاطا میدونن با ما به اشتراک گذاشتن. لباس فرمودین سال 67 ازدواج کردین دیگه؟
بله.
لباس عروس خودتون دوختین؟
بله.
جدی؟
بله.
چه جالب. بعد شما چند تا فرزند دارین؟
یه دختر دارم، یه نوه دختری هم دارم.
به به.
یه پسرم دارم که همکار خودمه.
اسمشون رو ما میگین؟
دخترم شهرزاد کشتیبان، پسرم امیررضا کشتیبان.
بهنوتون؟
نوهمونم هیوا خانم.
هیوا خانم، از همینجا بهشون سلام میکنم. برای اینا لباس دوختین؟ برای عروس خانومتون؟
بله.
برای دختر خانومتون؟
بله.
چقدر خوب.
من برای 3-4 تا خواهرم هم خودم لباس عروسشون رو دوختم.
بله. هم لباس زنونه میدوزید هم مردونه؟
من مردونه رو بیشتر آموزش میدم.
ولی تخصصتون لباس خانم هاست؟
بله.
چقدر خوب. پس حسابی همه لباس عروسای فقط اینا دیگه، بقیه فامیل که
گاهن چرا دوختم.
چه احساسی داره لباس؟
خیلی لذت، خیلی عالی داره. خیلی
همه با این لباس عکس میگیرن.
حس خیلی قشنگی داره.
چقدر خوب. ان شاءالله که همیشه سلامت باشین. حالا از حساب کتابتون گفتیم، ما بالاخره یه لباسی کار کردیم و بالاخره حساب کتابتون انقدر بود و میتونه خیلی بیشتر هم باشه. یه بخشی داریم برام حرف حساب که حمید پارسا اجرا میکنه، با هم بشنویم.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ عصر پنجشنبه‌تون بخیر باشه. خیلی ممنونم از رامتین چیتسازان که تا اینجا زحمت برنامه رو کشیده و از الان به بعد به دلایلی نچندان مبهم دیگه انان کار دست بنده است. شاید بگید چرا؟ رامتین مجری خوبیه. من نگفتم مجری بدیه، خیلی خوبه، ولی تهیه‌کننده بهش گیر داده که این شال چیه میندازی گردنت میای سر برنامه؟ مگه تلویزیون اینجا که میخوای اف بی آی؟ اینجا رادیو عزیز من. هرچند اونم چون میدونه اینجا رادیو و کسی نمیبینتش، هرچی دوست داره میپوشه میاد سر برنامه. البته فکر بد نکنید ها، با پیژامه نمیاد سر برنامه، لباسهایی میپوشه که دوختنش حتی واسه خیاطهای مطرح اروپایی هم قفله و خیلی هم این پسر خوشتیپه. بگذاریم، اونم اینجوریه دیگه، کارش هم نمیشه کرد. آقا میخوام در مورد خیاطها براتون حرف بزنم، در مورد شغل شریف خیاطی. واقعا عجب آدمای خوشقلی ان اینا. یعنی بعد از کابینت سازا و تاسیساتیا اینا تو رده سوم خوشقلی ان تو دنیا. یعنی یه دکمه میخوان برات صفر کنن که همینجوری رو تن آدم هم میشه این کار انجام داد، میگن باشه برو سه هفته دیگه بیا. من با خودم اول فکر کردم شاید اینا دارن کلاس میذارن که بگن ما مثلا خیلی سرمون شلوغه، ولی بعدش دیدم نه، واقعا سرشون شلوغه. این خیاطای امروزی به مراتب سرشون از خیاطای قدیم شلوغ تره. قدیما دم عید که میشد مردم را به را سفارش کت و شلوار میدادن که دوستان خیاط براشون بدوزن که روز اول عیدی تنشون کنن، و اون خیاطای بنده خدا هم دو شیفت و سه شیفت کار میکردن که بدقول نشن. ولی الان دیگه کسی بهشون سفارش کت و شلوار و اینا نمیده. الان چون شرایط زندگی سخت شده و یه تومن هم یه تومنه، مردم هر اتفاقی برای لباساشون میفته به جای اینکه بدن بره سری میبرن میدن خیاط که براشون روفو کنه، و همون شلوار وصل پینه شده رو تو مهمونی و سر کار و غیره هم میپوشن. دلیل اصلی سرشلوغی خیاطهای این دور و زمانه همینه. من البته خیلی وقت بود که مثلا گذرم به خیاط خونه نیفتاده بود، تا اینکه چند وقت پیش تو خیابون یه اسکناس ناقابل 5000 تومانی دیدم رو زمین. خیلی خوشحال شدم، گفتم خدای شکرت اینم از روزی امروزمون. خم شدم که برش دارم، یهو یه صدایی شنیدم قرچ. شلوارم از وسط چیز شد، به دو نیم شد. بعد رفتم خیاطی دادم درستش کردن، هزینه‌اش رو 200000 تومان. اینم از شانس ما. خب بریم در مورد تاریخچه این شغلم یکم صحبت کنیم. شغل خیاطی از دوران قاجار وجود داشته. حالا من نمیدونم مردم تا قبل از دوره قاجار چیکار میکردن. شاید شلوار پاره اون موقع مثلا عین الان مد بوده و مردم با افتخار میپوشیدن لباسای مدلی رو میرفتن بیرون. ها من نمیدونم که. میگن اولین چرخ خیاطی رو مظفرالدین شاه قاجار از فرنگ آورد. من نمیدونم این بابا میرفت خارج چه این همه جنس و اینا با خودش می آورد، اضافه بار بهش نمیخورد تو تیاره؟ تازه من شنیدم که مظفرالدین شاه همراه این چرخ خیاطی یه خیاط قفقازی هم با خودش آورده ایران که آموزش‌های لازم رو بده. کباب قفقازی شنیده بودیم، خیاط قفقازی نشنیده بودیم. آقا تو دوران گذشته سه دست خیاط داشتیم. خیاط های پاچه خاری که لباسای سلطنتی و اشرافی میدوختن و احتمالاً خب نونشون هم تو روغن بود و هر اداره هم میرفتن براشون پارتی بازی میکردن. دسته دوم خیاطای بازاری که لباسای ارزون مردم رو میدوختن مرمت میکردن و دسته سوم خانومای خونه‌دار که از ترس آقا بالا سر مجبور بودن در کنار همسرداری و بچه‌داری خیاطی هم بکنن. به مرور دیگه کم کم چرخ خیاطی جاشو بین خانواده‌های ایرانی باز کرد و اصلا رفت تو جهیزه دخترا. یعنی دختری بدون چرخ خیاطی میرفت خونه بخت زشت بود. این الان که اگه دختر مودم وایرلس با خودش نبره خونه شوهر زشته و بده. تو اواخر دوره قاجار دوستان دیگه فروشگاه‌هایی هم پیدا شد که این چرخ خیاطی رو به مردم میفروخت و آموزش هم میداد. و کم کم خیاطا فهمیدن که چرخ خیاطی واقعا چیز خوبیه و میشه ازش استفاده درست و بهینه کرد. اولین طراح مد ایرانی هم خانمی بود به اسم زینت جهانشاهی که تو سال 1321 اولین خیاطخونه رو تو تهران افتتاح کرد. من خودم که دوستان از خیاطی هیچی بلد نیستم و حتی سوراخ یه جوراب رو هم نمیتونم بدوزم، ولی از کل ماجرای خیاطی عاشق اون انگشتونه‌هاش هم که یه زمانی میکردن سر انگشتشون که سوزن نره تو دستشون و الان دیگه به خاطره ها پیوسته. آها راستی عاشق اتو زغالی هم بودم که خیلی خوب بود. هر کدوم از خیاطا یه دونه‌ش رو تو مغازه‌شون داشتن و البته یه چیز دیگه هم بود، اون صابون سبز رنگی که باهاش رو لباس خط می‌کشیدن. چه چیزایی بود، الان دیگه نیست اینا. شاید هم البته باشه، من ندیدم. خب دمتون گرم، یه اطلاعات بیخودی بهتون دادم. بریم سراغ ادامه برنامه با رامتین که به خاطر حرفایی که بهش زدم اول این بخش ناراحت شد و رفت لباساشو عوض کرد و اومد ادامه برنامه رو اجرا کنه. بفرمایید ادامه اسرانه کاری رو بشنوید.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حمید عزیز. نه چرا لباسم عوض کنم، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت و بالاخره هر کسی سبکی داره، سیاقی داره در نوع پوشش و همش هم محترمه و احترام میذاریم و ممنون که اتفاقا با من شوخی میکنید. خیلی خوشحالم، ممنون از همکارای خوبم که اینقدر پر از مهر کنار ما هستن. اما امروز در برنامه درباره شغل خیاطی صحبت میکنیم. مهمان برنامه آقای حمید کشتیبان هستن. آقای کشتیبان، دیدین این انگشتونه و صابونای سبزنگی که خط مینداختن و اتو زغالی که شما گفتین هنوز هست؟
هنوز اتو زغالی رو نداریم ولی بقیه چیزا رو چرا هنوز استفاده میکنیم.
انگشتونه اینا استفاده میشه؟
بله.
یعنی هنوز واقعا با صابون خط میندازین؟
من الان چون دارم یه مقدار کار خدماتی میکنم.
بله.
الگو سازی میکنم برای همکار.
درسته.
گاهن نمونه هاشون هم میدوزم. الگو و نمونه آماده بهشون میدم. حالا در کنار کار آموزش که انجام میدم. و این ابزار هنوز
به کار میاد. شما به بخش آموزش چندین بار در کلامتون اشاره فرمودید که من کار آموزش میکنم، دوخت مردونه رو آموزش میدم، اما زنان دوز هستم و اینها. یکم درباره آموزش در این شغل برامون صحبت میکنین که اصلا کسی میخواد این شغل رو یاد بگیره، آیا جایی هست برای آموزش ببینه؟ آیا صنف شما اتحادیه شما کلاس هایی رو داره، آزمون میگیره، به کسی مجوزی میده، به چه صورته؟
اتحادیه‌مون بله کلاس های آموزشی دارد.
بله.
سازمان فنی حرفه‌ای این کلاس ها رو برگزار میکنم. مؤسسات آموزشی، آموزشگاه ها،
حتی رشتهش هم فکر میکنم در دبیرستان طراحی دوخت هست.
دانشگاه هم هست.
بله.
پسرم رشته طراحی دوخت خوند، 4 سال مکانیک خوند به سلیقه پیشنهاد مادرش.
بله.
4 سال هم
طراحی دوخت،
علاقه خودش طراحی دوخت خوند.
الان کجا کار میکنم؟
الان همکار منه.
جدی؟ آقا پسرتون پس همکار شما هستن؟ بله. و همین شغل پدر رو ادامه دادن.
بله.
شغل پدر خودتون چی بود؟
من پدرم تهران قدیم کشاورز بود.
کشاورز بودن. خدا اگر به رحمت خدا رفتن روحشون شاد باشه. ولی آقا پسر شغل پدر رو ادامه دادن. دوست داشتن این شغلو؟
بله واقعا یکی از کارهایی که خیلی دوست داره.
الان کارگاه دارن، مغازه دارن؟
همکار خود من تو محیط کاری من هست.
با همکار میکنی؟
الان دستگاه پلاتی رو براش گرفتیم. احتمالاً از هفته آینده دیگه ایشون هم اون کار پلات هم کار خدماتیه.
بله.
ایشون هم در کنار خود من هم کار خدمات پلات انجام میده.
این شغل واقعا خودش دوست داشت یا شما گفتین علاقه شخصی؟
خود من بود و علاقه خودش در هر صورت گفتیم. بعد از این کار دیگه میتونه امرار معاش زندگی شد.
ازدواج کردن؟
هنوز خیر.
انشالله که لباس عروستون رو طراحی کنید مثل خواهرها، همسر، دختر خانوم. و خیلی خوبه. یه نکته جالب داره، تجربه پدر رو برده در دانشگاه و طراحی دوخت خونده، با علم پیوند زده. این نسل امروز این کارو میکنن و خیلی قشنگ و جذابه برای من که الان میتونه مطمئنا خیلی موفق کار کنه.
خیلی خوبه. خیلی دوستان همکاراش هنرجوهایی که خب در گذشته و همین الان میان پیش من.
بله.
در دانشگاه تدریس تحصیل کردن. ولی متاسفانه محیطای آموزشی دانشگاه، من همیشه این گله رو از استادایی که گاهن میرم ورکشاپ برگزار میکنم،
کارگاه برگزار میکنن، بله
دارم، نمیدونم چرا این بچه ها وقتی که از محیط دانشگاه بیرون میان اونجور که باید و شاید تو محیط کار موفق نیستن.
اصلا بحثای عملی و بحثای تئوری یا درسی فرق
میکنن، خیلی ضعیف.
الان به نظر شما خوندن این رشته مهمتره یا شاگردی کردنه؟
اگر هر دو کنار هم دیگه باشه خیلی بهتره،
یعنی هم درسشو بخونیم هم بریم کارو یاد بگیریم، میشه یه استاکار.
بله، ما هرچی هم که الان من خودم کاری که دارم آموزش میدم معمولا کسایی رو قبول میکنم که دوزنده باشن.
بله،
ما چارچوب کارمون یه جوریه که من یه مقدار خیلی کارو آسون کردم، خیلی سبک کردم. من دیروز تو برنامه شبکه یک با آقای واحدی،
بله،
من ظرف 10 دقیقه یه الگو پیش و پشت چارچوب اولیه کارو برای بینندگان کشیدم.
چه جاله.
من میگم 3 دقیقه الگو پشت، 3 دقیقه الگو پیش، 3-4 دقیقه آستین، این چارچوب اولیهش میشه. ممکنه یه زمانی برای یه مدل کار شاید 1 روز کامل وقت بذاریم،
بله،
برای طراحی الگوهایی که
متفاوتن، خواستن، بله،
بله. ولی اون چارچوب اولیه رو که اگر بخوایم آموزش بدیم، مولر، متریک، مولاژ، گرلاوین، همه اینا فرمولایی داره که
اینا که گفتین اسم طرح‌هاست دیگه،
متدهای،
روش‌های خیاطی،
آموزشی خیاطی.
بعد خب شما بعد از 50 سال به این تخصص و تبحر رسیدین، 10 دقیقه دیگه شاید حالا جوان‌ترا نتونن، میشه واقعا رسید؟
خود منم برای منم شروع کار خیلی سخت، ولی الان من برای هنرجوام این تایمو میذارم.
یعنی الان هنرجوی شما بیان این دوره رو بگذرونن میتونن مثل شما با این سرعت این کار انجام بدن؟ یعنی جوانای امروز هم میشه؟
چارچوب اولیه‌شو بله.
چقدر خوب.
من با اطمینان کامل دارم میگم، در اصل ممکنه خیلی الان صدای منو بشنون و
بگن نمیشه.
نه میشه، من میخوام بگم
تایید
میشه.
میکنن.
بله
میشه، یعنی با دانش و این کلاس‌های تخصصی تو 10 دقیقه این الگوی ساده رو کشید. خیلی اتفاقا حالا من خودم شنیده بودم که برخی نوع روش‌های آموزش برخی ها روی الگوه، خیلی ها با الگو نیست، روش‌های متفاوتی داره.
اونی که خیاتی. با الگو کار نمی‌کنه یه تجربه خاصی رو داره. بعدم بقیده من همه کارا رو نمیشه بدون الگو انجام داد. جناب سوزان، ما کارایی رو داریم مثلا یه برش‌هایی توی کار می‌خواد ایجاد بشه، بدون الگو واقعا نمیشه. سبکی داریم به نام مولاژ که پارچه ها رو روی اندام شخص یا روی مانکن،
بله،
دراپاش ایجاد میکنن. یه زیرسازی رو حالا پارچه رو داریم به نام زانفیکس که اینا هم به صورت نوار هم به صورت تاغ است.
بله،
یه آستر زیر به مانکن میکشن، زانفیکس رو فیکس میکنن، پارچه اصلی رو روی مانکن دراپ میکنن. در اصطلاح اون چینایی که روی کار ایجاد میشه میگیم دراپ کردن. اینا رو با سنجاق و سوزن روی کار فیکس میکنن، یه بخار با اتوی بخار بهش میدن، این زانفیکس و پارچه روی و زیره این ستا به هم میچسبه، این دیگه نیازی به الگو نداره.
درست.
این روی مانکن قالب میشه، اضافاتشو میبرن، میان درز بغل پیش و پشت سرشونه میگیرن، کارو
انجام میده. در واقع یه نوع و سبک خیاطی دیگه. خانم احمدی از کرج گفتن سلام، مسلما لباس توسط خیاط دوخته بشه خیلی اندازه بدنه و بدون عیبه، اما در هنگام خرید لباس آماده رو وقتی انتخاب میکنیم تنوع بیشتری داریم و انتخابمون راحت تره. یعنی هم ویژگی های لباس توسط خیاط رو گفتن، هم لباس آماده رو. شما هم لطفا نظرتون رو بگید، لباس آماده بهتره یا لباسی که سفارشی توسط یه خیاط دوخته میشه؟ شماره پیامک 30000 3637 در اختیارتونه. خانم توبا حبیبی از تبریز گفتن من لباس آماده میخرم، فقط چادر مشکی رو میبرم خیاط برام ببره و بدوزه. و درست شما میکارو میکنی؟ چادر انگار برشش سخته، همه بلد نیستن، یا تو فامیل همه یکی بلده همین برام پیشمون؟
تقریبا همه جوری. خانم اونایی که خیاطی میکنن چادر رو یاد میگیرن. من خانم خودم هم چادرشو خودش میگره.
به به بهشون یاد دادین؟
خودش بلد بود.
قبل از ازدواج؟ بله. از شما ایرادم میگیرن؟
اوایلش بله.
خیلی هم خوب. لطفا همچنان با ما همراه باشید و به این پرسش پاسخ بدین که لباس آماده بهتره یا لباسی که سفارشی توسط خیاط دوخته میشه و گزارش خانم علاقمند رو بشنویم. سلام بر شما.
سلام، عصرتون بخیر شنوندگان و همکاران عزیزم در برنامه عصرانه کاری رادیو اختصار. امروز میخوایم بریم سراغ دوخت و دوز و خرید، بریم ببینیم که نظر مردم در این رابطه که لباسی که سفارش بدن به خیاط بهتره، یعنی رضایتشون بیشتره، یا لباسی که حاضری آماده میخره. با من همراه باشین. لباس حاضری میخرید یا سفارش میدید خیاط؟
حاضری میخرم.
چرا؟
اصلا لباسی که خیاطی بدم دوست ندارم.
چرا؟
مگه چند قشنگ نمیشه؟ چند بار دادم قشنگ نشد.
داستانش تعریف میکنی؟ حستون چی بود؟ لباس خیاطی گرفتی؟ مراسمی کی بود؟ اینو بگی.
برادر شوهرم.
خب
بعد آستینش مثلا تنگ بود، خم نمیتونستم بشم.
به خیاطی ایشو نگفتیم بعدش؟
خیاطم خواهر شوهرم.
خیاط خواهر شوهرتون بود؟ بعد عروسی برادر شوهره بوده. مال چند ساله پیشه این قضیه؟
20.
چرا خواهر شوهرتون خیلی خیاط حرفه‌ای نبوده؟
حرفه‌ای نبود.
با چرا می‌بردی پیش یه خیاط حرفه‌ای؟
گفتم شد خوب در بیاد.
پول نگرفت ازتون؟ نه.
نه.
آشنا بوده پول نگرفته معلومه
دیگه. اصلا کلا از اون به بعدم دیگه دوست ندارم، علاقه ندارم به خیاط.
اون باعث شد
نه اصلا کلا فکر می‌کنم که لباسای بیرون مثلا حالا دکمه‌هاش قشنگ‌تره، دوختش قشنگ‌تره. حالا یه طرحی چیزی مالی، البته مالی 20 سال پیش بود دیگه. حالا الان خیاطه الان خوب قشنگ‌تر می‌دوزن.
اصلا تو بعد از 20 سال دیگه امتحان نکردی خیاطه رو؟
اصلا به کسی هم پیشنهاد نمیدم.
شما چی؟
دادم اتفاق خیلی هم تمیز برام دوخته بود، ولی ترجیح میدم حاضری بخرم.
چرا؟ وقتی تمیز دوخته خیاط؟
برای اینکه حاضری ها خیلی تمیزتر در میاد.
شما چه تجربه خیاطی
داشتید؟ منم داشتم، ولی چون خراب کرده دیگه میرم سراغ همین حاضری ها.
خیاط کی بوده؟ آشنا بوده؟ غریبه بوده؟
تقریبا غریبه بوده.
بعد برام عروسی هم لباس داده بودی؟
آره، برای نامزدی پسرم بود. بعد یعنی افتضاح کرد. آره دیگه هم
چیکار کردیم؟
هیچی دیگه، مجبور شدیم رفتیم دوباره خریدیم.
اون لباسی که دادی خیاطی رو گذاشتی کنارت حاضری خدا
رفتیم یکی دیگه خریدیم.
به خیاطی چی نگفتی؟
خود دیگه نمی دسترسی بهش نداشتم. بعد گفتم حالا
بعدش بعد بود.
ببین
چی میشه گفت؟
کارول
کرده، خراب کرده دیگه. پولشو پس بده.
کارول پشتشو خیلی چیز خراب کرده بود.
مگه اندازه نگرفته؟
چرا اندازه؟ چقدرم تعریف خودش میکرد که چقدرم خوبه و فلانه. نه بابا.
شما چی؟
منم همینجور، منم دادم خیاط خراب کرده، دیگه هم نرفتم. یعنی دو سه بار امتحان کردم.
آه، دو سه بار سفارشی رو
خریدم. آره، خیاطا دیگه هم رفتم دیدم نفایده نداره. الان صرف با آماده است. هم شیک‌تره، هم رنگشو پسند می‌کنی، هم ارزان‌تره.
واقعا ارزان‌تره حاضری؟
حاضری ارزان‌تره. چون پول پارچه خیلی زیاده. وقتی آدم خواب بدوزه دیگه میره پارچه خیلی خوب میخره. پارچه خوب که بخرید بعد بدی به خیاط خیلی خوب، برای همین هزینه ها خیلی میره بالا.
الان خیاط خوب کمه یا زیاده؟
کمه. نه هست، هست، ولی این طرف ها نیست. بعد بدی سمت ونک به بالا.
شما؟
من که میگم کمه، اونجوری نیست زیاد باشه.
کمه یا کمه یا من نمیشناسم.
ممنونم ازتون خانم. خیلی ممنونم.
خواهش
میکنم. متشکرم. متشکرم. درود بر شما. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. راستی شما چی؟ تا حالا تجربه سفارش به خیاط رو داشتین؟ اگه داشتید ما بگید که خوب بوده یا بد. و اینکه شما چی بدید، سفارش خیاط براتون بدوزه یا نه حاضری رو ترجیح میدید؟
سلام، خوبین؟ من که جدیدم، که خب البته خیلی هم دیره ها، استعداد ذاتی خودم رو توی خیاطی شناسایی کردم و میدونم هیچ نیازی به آموزش ندارم و تازه اگرچه دست خودم باشه یه سری هم میگیرم که برای من کار کنن، بهشون آموزش میدم. آره چیزه، الانم از دوستانم شروع کردم و لباس هاشون رو گرفتم و میدوزم. الانم پیامای رضایت داره برام میاد. تا ببینم پسر تو به خجالت نمیکشی، ادعای کاری رو که بلد نیستی میکنی، برداشتی دکمه رو بالا پایین دوختی، بعدم آستین لباس رو به خود لباس پوش زد. یعنی نه اینو ولش کنین، این که اشتباهه، معلوم نیست مال چی. بذار ببینم، خجالت نمیکشی این دکمه که به لباس من دوختی؟ اصلا رنگ نخش یه رنگ دیگه است. یه پیامایی از این دست هم داره میاد که من فکر میکنم برای یه نفر دیگه است و برای من نیست، چون که من مشکلی توی حیاتی ندارم. چطور پیامایی میاد؟ کاری نداری؟ خدافظ.
خیلی سپاسگزارم که با خلاقیت ما رو میشنوید و حال ما رو خوب میکنید.
این لباسایی که ما میگیریم، حالا مثلا مانتویی که میخریم، بارها شده که این دکمه های این لباس ها رو خیلی شل، یعنی اصلا انگار روی نخ فقط اینا بنده. خب چرا؟ مثلا وقتی که این خیاطی هست، حالا این سردوزی هم داره میشه، دارن زحمت رو میکشن و ما هم هزینه میکنیم، خریداری میکنیم، چرا اینا درست دوخته نمیشه وقتی که امکانات هست، وقتی که چرخ هست؟ آیا مشکل از این نخ ها هستش که پوسیده میشه، یا اینکه نه چون روز اول به دوم نکشیده؟ اگر ما این دکمه ها رو سفت نکنیم، خیلی سریع اینها میفته و متاسفانه دکمه شبیه اونم به این راحتی ها پیدا نمیشه، باید سری کامل عوض بشه. چرا اینطوریه؟ واقعا دلیلش چیه؟ انشالله که موفق باشین. خداحافظ.
من هر دو رو میپسندم، ولی بیشتر آماده، چون لباس های آماده به هر حال میری اونجا نگاه میکنی، میپوشی، در واقع پرو میکنی و انتخاب میکنی، ولی لباس که بخوایم بدوزیم به هر حال هم فرصت میخواد، همین که باید بری پاچه تهیه کنی و بعد یه مراحل خاصی داره بدوزن بعد بر پروش بری. من خودم به شخص لباس آماده رو بیشتر قبول دارم. ممنونم، وقت شما بخیر.
بستگی داره، یه وقت کسی عجله داره، وقت نداره بره خیاط، بعد وقت بیاد سفارشی بدوزه، خوب آماده باشه بهتره. یعنی کسی وقت داره مثلا حالا مناسب پیدا نمیکنه، خوب میره خیاط راحت انتخاب میکنه، اندازه میگیره. حالا مثلا اگه شلوارش بعدی میگه من 4 جیب میخوام، یکی میگه آقا مثلا خیلی تنگ نباشه، اندازه میگیره. بستگی به شرایط افراد داره. برای یکی آماده خیلی خوبه، برای یکی نه، بره خیاط بهتره. بستگی به شرایط افراد داره. سلامات از
عصرانه کاری،
یک مهمانی متفاوت رادیویی.
بویش خوشادی میاد انگار اینجا مهمونیه، فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه.
زندگی، تجربه و آینده آدمهای کاری
در
عصرانه کاری.
از کوشش و تلاش است هر کس که کام کار است، آن را که آبرویست از آبروی کار است.
عصرانه کاری. خیلی ممنونم که تلفن میکنید، ما رو دلگرم میکنید در این پاییز زیبا با صداهای دلنشینتون. همچنان با ما حرف بزنید. به نظر شما شنونده های عزیز، شاید الان ما رو میشنوید، ما درباره شغل خیاطی در برنامه عصرانه کاری امروز صحبت میکنیم. شما شنونده های عزیز ما بگید که لباس آماده بیشتر میخرید یا به نظر شما بهتره، یا لباسی که سفارشی توسط خیاط دوخته بشه. نظراتتون رو میتونید هم تلفن بکنید هم پیامک بزنید به 30036 37. آقای حمید کشتیبان هم با سابقه 50 سال در شغل و رشته خیاطی، که الان خودشون خیاط زبردستی هستن، کارگاه دارن، کار خدماتی انجام میدن، آموزش میدن، کنار ما هستن. آقای کشتیبان، واقعا استعداد ذاتی مهمه. الان خانم همت‌دوس برام پیامک زدن، گفتن سلام، خدا قوت، عصرتون نیلوفری، الهی گاهی نگاهی، حاضری بنده رو بزنید، من عاشق خیاطی هستم ولی نشد که برم برای یادگیری و لباس حاضری میگیرم. سن و سال داره خیاطی؟
نه سن و سال نداره. من الان 3 هنرجو خانم دارم، یکیشون وکالت میخونه، یعنی وکیله،
درست،
یکیشون معماره و یه خانومی دیگه هم الان هستن در خدمتشون. هلوش 50 سال سن دارن.
برای عشقشون اومدن.
برای
سن و سال نداره دیگه. برای نوهشون، برای فرزندانشون میتونن بدوزن کیفشو ببرن.
بله.
واقعا لباس دختر برای دیگران فکر میکنم یه لذتی داره.
اصلا وقتی شما یاد مثل اثر هنری میمونه، وقتی که خلق میکنین تموم میشه، مشتری رضایتمند میشه از این دوخت، اون لذتش خیلی بر آدم
هم کیف میکنه دیگه. هنر دستان شماست، چون از یه پارچه و از تیک پارچه هایی دفعه یه چیزی به وجود میاد که لذت بخشه. در دنیا هم الان خیلی واقعا این هنر خیاطی و طراحی لباس، میدونید که چه فستیوال هایی، چه جشنواره هایی داره برگزار میشه.
متاسفانه این شغل یه مقدار مظلوم واقع شد دوران بعد از انقلاب. ما قبل از انقلاب، من لاله‌زار کارگاهی کار میکردم، تعداد کم کار تولید میکرد، کوچلوار مردونه، ولی اونی هم که تولید میشد میرفت تو کارتون، یه سره میرفت فرانسه.
هنوز هم خیلی از تولیدیامون داخل ایران هستن که لباساشون حتی صادر میکنن. شایدم در خیاطی خیلی خوبی
هم زیاد انجام شده، ولی میگم
باید توجه بیشتری بشه.
بله.
دکمه شل جریانش چی بود؟ تو تلفنم گفت چرا دکمه شل میدوزیم؟
ما یه اصطلاحی داریم میگیم، این میره وقتی که میرسه از درخت میفته.
بله.
ما توی این خیاطی میگیم وقتی دکمه رو میخوایم یه لباسو پراب بکنیم، وقتی این دکمه میفته میگیم این رسیده. و گله که من همیشه از تولید کننده ها، خیاطای عزیز داشتم و دارم اینه که شما به اندازه دوخت یه لباس، اتوی یه لباس،
بله،
به اون دکمه اهمیت بدید.
یعنی واقعا به خاطر کم اهمیتیه،
دقیقاً به خاطر کم اهمیتیه و خیلی موزل خیلی بزرگیه. یعنی ما یه موقع لباس خیلی گرونی رم هزینه کردم براش،
ولی دکمش این ویژگی رو داره.
دکمه
بعد گفتن اون دکمه ممکنه مثلش پیدا نشه، مجبور کل دکمه ها رو عوض
کنن. عوض بکنن. درست.
خیلی از دوستان پیام مکس دادن، گفتن که در ایران خیلی به شغل خیاطی گیر میدن. من هنوز شروع نکرده، گفتن بعد مالیات بدی و از این حرفا، اداره برق و گاز و اینا. واقعا میشه تو خونه خیاطی کرد؟
بله چرا نمیشه، خیاط خونگی خیلی داریم.
مشکلی هم نداره. مجوز هم نباید بگیرن.
نیاز به مجوز هم. اصلا مجوز خود شهرداری الان مجوز میده برای این کار. مشاغل
خانگی. چقدر خوب. آقای بهارعلی مومنی از روستای زرگران اولیای بخش درود لرستان هم ما رو میشنوند. خانم ملیحه پرسیدن که لطفا از مهمونتون بپرسیم با کدوم روش خیاطی میشه الگوی دقیق تری به دست آورد.
من متدی که خودم آموزش دیدم سال 61 ایتالیایی و فرانسوی بود، ولی به لحاظ آشنایی خوبی که با دوخت داشتم،
بله،
ایراد و اشکالاتی که توی اون متد بود
برطرف
رو کردم.
چقدر خوب.
کلن فرمول از کارم آوردم بیرون. سازن.
بله.
هیچ فرمولی نداریم. یه جدول تر کردیم که این جدولم اگر بخوایم کار تجاری انجام بدیم، از روی اون جدول کارمون انجام بدیم. اگر بخوایم کار برای شخص بدوزیم، طبق آناتومی بدن اندازه‌ای رو که از شخص میگیریم برای شغل بسازی میکنیم.
چقدر قشنگ، چقدر خوب. واقعا شغلتون هنرمندانه است، دقیق، ظریف، لطیف و خیلی به شما و خیاطا خدا قوت میگیم. دوست دارم یکم راجع به سختیای کارتون با ما حرف بزنید. سختیایی که تا کسی این شغل رو زندگی نکنه نمیدونه. همه میگن خب میریم خیاطی یه چرخه و میدوزه و برشه و کاری نداره که. شما از این سختیای این شغل برامون بگین.
در گذشته من فکر میکنم خیلی کسا از هر کاری که مستحصل می شدن می آمدن خیاط می شدن.
یعنی فکر می کنن راحت ترین کاره؟
نه، اینی که بگم راحت ترین کاره، یه خود سریع تر به
نتیجه
می رسید.
بله.
ما مثلا میگم یه تابستون هنرجوهای خانم در گذشته دهه 50،
بله،
خیلی از خانم حالا یا دانشجو بودن یا محصل بودن، تابستون هم می آمدن سر کار، خیلی هاشون توی همون سه ماه تابستون یه دوزنده می شدن.
اگه یادتون باشه میگن میگفتن ما دیپلم خیاطی گرفتیم. یه دفعه میگن
اون زمان بله.
یعنی مثلا یکی از ویژگی های دختر خانم ما مجلس خواستگاری این بود که مثلا دختر ما دیپلم خیاطی داره.
ولی این سالهای اخیر به خاطر اینکه یه مقدار سختی کار، خیاط اون به نسبت زحمتی که میکشه مزدش الان خیلی کمه.
تو پیامکم اشاره کردن که چرا به نظر میرسه که خیلی پردرآمد نیست.
میگم به
زحمتش بیشتر. چه زحمتایی مثلا؟
سختی کارش میگم فقط اینه که یه کاری که پرکاره از نظر تایم و زمان، ولی اون اجرتی که کارگاه های تولید کننده بهشون میدن یه مقدار کمه.
و یه کسی برای خودش کار بکنه چطور؟
فرقی نمیکنه، در صورت میخوای هزینه دوخت بدی دیگه.
من یکی از اقوام خودمون خب خیاط خانگی بودن.
بله.
بعد دیسک گردن پیدا کردن، بعد این... گفتن که ما نشستیم دیسک کمر پیدا کردیم،
یکی از مشکلات بینایی
میخوام اینا
یا واریس میگیرن یا دیسک گردن میگیرن یا حالا خدا رو شکر من خودم چون در کنار کارم دوتا ورزش میکنم یه مقدار.
بچه ورزش هایی؟
من ناجی مربی شنا هستم.
بله.
طبیعت گردم.
ماشاءالله.
مربی کوهنوردی.
حسابی سعی